مبارک و آلهی و سلم. مردم ایران سلام، صبح چهارشنبه‌تون پر از خیر و برکت باشه انشالله. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. ضوابط جدید کنکور تصویب شد. از 1402 کنکور دو بار در سال برگزار میشود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه جدید این شورا درباره کنکور گفت بر اساس این مصوبه 5 تغییر عمده در برگزاری کنکور از سال 1402 اتفاق خواهد افتاد که یکی از آنها برگزاری دو بار کنکور در سال برای کاهش اضطراب داوطلبان است. آقای عاملی:
تصمیم اول این هست که در آزمون سراسری کنکور سهم آموزش پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 60% شد و سهم کنکور سراسری 40%. نکته دوم این که کنکور سراسری اختصاص به دروس تخصصی داره و دروس عمومی منتقل میشه به سوابق تحصیلی و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود. مصوبه سوم این بود که امتحان کنکور که برای دروس تخصصی هست دو بار در سال برگزار میشه که این فشار و اضطراب رو از روی دانش آموزان و داوطلبان ما برداره. مصوبه دیگه این بود که امتحانی رو که میدن هم به لحاظ سوابق تحصیلی و هم به لحاظ امتحان اختصاصی سراسری کنکور تا 2 سال نتایجش اعتبار داره و میتونن از این نتیجه استفاده بکنن، چه در سال جاری چه در سال بعد. مصوبه دیگه در پذیرش بود که دانشگاه‌های کشور میتونن یه حد نصاب بگذارن برای معدل که تا چه حد معدلی رو پذیرش میکنن و از اون مقدار اگر کسی پایین باشه دانشگاه‌ها این اختیار رو دارن که پذیرش نکنن دانشجو رو. آخرین نکته این که این مصوبه از سال 1402 اعمال میشه، لذا در کنکور 1400 و 1401 این مصوبه اعمال نخواهد شد.
خب خدمتتون عرض کنم که در بخش بعدی خبر انشاءالله ساعت 8 صبح درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر صحبت خواهیم کرد. نتایج نهایی آزمون استخدامی سازمان حسابرسی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در 8 آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1399 اعلام شد. سازمان سنجش اعلام کرد پذیرفته شدگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی اعلام شده پس از دریافت نتیجه آزمون از سایت سنجش موظفند برای اقدامات بعدی از شنبه 5 تیر به درگاه اطلاع رسانی دستگاه مراجعه و بر اساس توضیحات و زمانبندی های مندرج در اطلاعیه همان دستگاه اقدام نمایند. با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر نیرو امروز 24 طرح مهم صنعت آب و برق در 8 استان کشور به بهره برداری می‌رسد. به گفته خانم ببران سخنگوی وزارت نیرو ارزش سرمایه گذاری در این طرح‌ها حدود 900 میلیارد تومان است که بیشتر آنها در زمینه توسعه نیروگاه‌های برقی و افزایش بار شبکه برقی کشور است.
پروژه‌های برقی عمدتاً با هدف تأمین برق، بهبود کیفیت توان، کاهش تلفات، ایجاد اشتغال، تأمین بار عمومی در صورت نیاز، بهبود در کنترل و پایش شبکه انتقال، پایدارسازی شبکه آماده شدند. در شهرستان ساری هم از استان مازندران امروز سد لاستیکی فرآباد با 1,000,000 متر مکعب حجم مخزن و قابلیت تنظیم 5,500,000 متر مکعب برای تأمین آب و بهبود آبیاری 1200 هکتار از اراضی شالیزاری و باغات بالادست و همچنین به منظور جلوگیری از تداخل آب شیرین رودخانه با آب شور دریا در فصول کم آبی و ایجاد ظرفیت‌های تفریحی و توریستی به بهره برداری میرسه.
رسوایی دیگری برای آزادی بیان به سبک آمریکایی. کاخ سفید باز هم به سانسور و حذف رسانه‌های نزدیک به محور مقاومت متوسل شد. وزارت دادگستری آمریکا دامنه اینترنتی 10 وبسایت خبری ایران و منطقه را به بهانه انتشار اخبار نادرست مسدود کرد. وبسایت شبکه‌های تلویزیونی العالم، پرس تی وی و الکوثر متعلق به ایران، شبکه المسیره یمن، شبکه اللؤلؤ بحرین، فلسطین الیوم، نبع و شبکه‌های عراقی آفاق، فرات نیوز و همچنین شبکه کربلا وابسته به عتبه امام حسین علیه السلام از جمله پایگاه‌های اینترنتی هستند که دولت آمریکا آنها را از دسترس خارج کرده است. البته این اولین بار نیست که آمریکا رسانه‌های ایرانی و نزدیک به محور مقاومت را محدود یا حذف می‌کند. پیشتر هم علاوه بر کارشکنی و ایجاد محدودیت در فعالیت برخی از شبکه‌های خبری ماهواره‌ای، بارها شبکه‌های اجتماعی آمریکایی از جمله فیسبوک و اینستاگرام هزاران صفحه را با ادعای تعارض با معیارهای آمریکایی حذف یا سانسور کرده‌اند. محله شیخ جراح در قدس اشغالی که جنگ 12 روزه از آنجا شعله ور شد، باز هم روزهای ناآرامی را تجربه می‌کند. دیشب برای دومین شب متوالی نظامیان صهیونیست به این محله که در کنار مسجد الاقصی قرار دارد یورش بردند و با فلسطینیان درگیر شدند و شماری را زخمی و بازداشت کردند. شماری از فلسطینیان نیز از مناطق مختلف اراضی اشغالی برای دفاع از ساکنان محله شیخ جراح خود را به آن رسانده بودند. درگیری‌ها در محله شیخ جراح پس از آن آغاز شده که صهیونیست‌ها در ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینیان قصد دارند با تهدید و زور ساکنان این محله را از خانه‌های خود بیرون و صهیونیست‌ها را در آن اسکان دهند. در این حال گروه‌های مقاومت فلسطینی ضمن هشدار به صهیونیست‌ها درباره هر گونه اقدام تحریک‌آمیز از جوانان فلسطینی خواستند دامنه درگیری‌ها را گسترش دهند. گر گرفتن شعله‌های جنگ داخلی در افغانستان با قطع جریان برق، کابل و 10 استان دیگر در تاریکی فرو رفتند. شرکت دولتی برق افغانستان اعلام کرد در پی شدت گرفتن جنگ در استان بغلان، جریان برق وارداتی به کابل و 10 استان دیگر افغانستان به طور کامل قطع شد. در این اطلاعیه آمده، اوضاع امنیتی برای ترمیم و وصل دوباره برق وارداتی مساعد نیست. دیروز کنترل بیش از 10 منطقه افغانستان بین دولت مرکزی و طالبان دست به دست شد و در برخی مناطق از جمله مزار شریف مردم برای دفاع از شهرهایشان در مقابل یورش طالبان مسلح شدند. با تشدید درگیری‌های داخلی در افغانستان، سازمان ملل درباره وخامت اوضاع هشدار داد. چین هم از اطفای این کشور خواست خاک افغانستان را ترک کنند. جنگ در افغانستان در حالی شدت گرفته که گفتگوهای آمریکا با طالبان برای دوره پس از عقب نشینی از این کشور همچنان ادامه دارد. بسیاری می‌گویند آمریکا در حال مدیریت ناامنی در مرزهای چین، روسیه و ایران است. در بخش بعدی خبر درباره این موضوع بیشتر می‌شنوید. و اما چند خبر ورزشی هم بشنوید. در دیدار باقی‌مانده از هفته 22 لیگ برتر کشور دیشب در اهواز تیم فولاد خوزستان با 2 گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و با 34 امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود از هفته 5 لیگ ملت‌ها دیروز مقابل تیم ملی لهستان در 3 دست مغلوب شد تا همچنان با 5 برد، 8 باخت و 18 امتیاز در رده 11 جدول باقی بماند. شاگردان ولادیمیر الکنو امروز ساعت 18:30 دقیقه در آخرین بازی خود در هفته 5 مقابل تیم ملی آرژانتین به میدان می روند. و سازمان جهانی بهداشت از کاهش محدودیت‌های بهداشتی کرونا در مسابقات یورو 2020 ابراز نگرانی کرد. انگلیس اعلام کرده در مسابقات نهایی و نیمه نهایی قهرمانی اروپا اجازه خواهد داد تا بیش از 60,000 تماشاگر وارد استادیوم شوند. دولت انگلیس و یوفا دیروز برای حضور این تعداد تماشاگر به توافق رسیدند. خب خیلی متشکرم از همراهیتون با دومین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران. بخش بعدی خبرها انشاءالله ساعت 8 صبح تقدیم حضور شما خواهد شد. تا بخش بعدی خبر، صبحتون بخیر و خداحافظ.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا، سلام، این ساید نیست، 2 قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر 2 قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان. کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو بوتان.
بستنی رسانی سالار میهن 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
7:10 بامداد، یک بار دیگه سلام صبح بخیر میگم به شما مردم نازنینی که همراه سلام صبح بخیر رادیو ایران هستید. ازتون خواستیم که یه خبر خوش بدید. اگر قطعی برق در منطقتون، در شهرتون، در استانتون، در اون محله‌ای که شما هستید، در محل کار و زندگیتون هست، به ما اطلاع بدید، پیگیری کنیم و با شماره های 220-486-220-5009 در میون بگذارید، به 3900 پیامک بدید و همراه ما بمانید.
من بیا تا بهار، بعد از پاییز غمبار، خورشید میتابد دوباره، فردا می آورد به بار. با من بمون تا سحر، شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره از صبح می آورد خبر. ای چشمهایت صبح بهاران، ای لب خندت تزمین باران، بیا ای جان جانیم شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت تو سردم گذر کن، بیا ای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من، بیا از آوازم بشنو افسانه من. من و تو باغ یک بهاریم، خبری از خزان نداریم، در گذرگاه روزگاران هم مسیریم و هم قطاریم. آفرداها با من سفر کن، شاخ و برگم را تازه تر کن، بیای شعر من گل داده از افسانه تو، بیا آواز من مهمان شده در خانه تو، بیا تا قصه تا ابد با من بخوانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من، بیا از آوازم بشنو افسانه من.
صبحتون بخیر. چه چیزی بهتر از صدای شما و حرفهای شما؟ پس بریم سراغ پیامک ها و تلفن هاتون.
صبحتون بخیر. صحبت از خبر خوب شد. چه خبری بهتر از این که پدری بتونه بچهش رو داماد کنه؟ شب ولادت امام رضا عروسی پسرم بود، خدا رو شاکرم که زنده بودم و عروسیش رو دیدم. امیدوارم همه پدر مادرها به آرزوشون برسن و خوشبختی بچه هاشون رو ببینن.
الهی آمین. آرزوی خوشبختی برای همه مردم نازنین ایران دارم. 0902-2913 نوشته که بیشترین دغدغه مستاجرا این روزها خونه و رهن و اجاره و اسباب کشیه. یه خبرای کمرنگی شایع شده بین مردم برای گرفتن وام ودی مسکن، نیازی به قولنامه هولوگرام نیستش، قولنامه معمولی هم میشه حالا اقدام کرد. برید به سامانه TEM.MRUD.IR، تمام اطلاعات مربوط به دریافت وام مسکن رو در اونجا بارگذاری کردن.
یا سلام و صبح بخیر خدمت شما خانم سفری و همه مردم ایران دارم. دانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشن، ساعت 5 صبح سر کار حاضرن و ساعت 6 و کم صبح مشغول خدمت رسانی به مردم هستن. یه شعر را از طرف ایشان تقدیم میکنم به همه مسافرها و همه مردم ایران. علا راننده پاک و خوش اخلاق، صفا رو پیشه کن عشق و ارادت، همیشه با مسافر مهربان باش، بسان آفتاب با کرامت، یا چونان درخت سرو آزاد، تراوت هدیه کن عشق و محبت. حشمت قهدری دانی راننده بیاتی از اصفهان.
آقای شایان از محلات نوشته که بزرگراه تهران ساوه سلفجگان بزرگ 180 کیلومتر 120 کیلومتر اولی الکترونیکی عوارض عقص میشه که بین 2000 تا 4000 تومان متغیره که گفتن علت معلوم نیست. 60 کیلومتر آخر 6000 تومانه و این رو دستی عقص میکنن تقریبا 3 برابر. خواهش میکنم این مطلب رو پیگیری کنید.
ما از همه زمینه ها صحبت میکنه مجید محترم الا مشکلات و مسائلی که محلولین به ویژه نابینایان با اون دست به گریبان هستند. اگر مقدور هست در یکی از روزهای هفته از یکی از مسئولین سازمان بهزیستی دعوت به عمل بیاد که پاسخگوی مسائل و مشکلات معلولین به ویژه نابینایان باشد.
بروی چشم ما کوچیک شما عزیزان هستیم، شما توانمند هستید. آقای خانم کریمی از ورامین نوشتند که وام ازدواج گرفتم، سر سال که میشه حسابم رو بانک مسدود میکنه، بانک درخواست 500 هزار تومان میکنه بابت کارمز، برای دومین ساله که این کارو میکنه. اگه این کار قانونیه چرا این مبلغ به صورت قسطی همراه با اقساط وام اخذ نمیشه؟
آقا میخواستن بگم که آقای رجیمون لط کردن این برق یه در رایگان کردن، ولی یه عده از همین برق تو استفاده میکنن و تاوانش یه عده دیگه بعد بدن که یا برقشو خاموش بشه یا برق گرون بشه یا مصرف بره بالا. اینو خواهی کندم لط کنم امروز بفرمایید که اینو کنترل کنن. یه عده از من تو استفاده غیر مجاز میکنن، همه کاراشون با اون برق انجام میدن، یه عده از مردم بعد تاوان پس بدن.
کاملا درسته و این رو هم بدونید که مصرف بیش از اندازه و استاندارد آب و برق برابر با قطعی خواهد شد. اتفاقا سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشورم گفته که ما برای اینکه بتونیم وضعیت آب رو تحت کنترل داشته باشیم، حالا که شرایط برق اینطوریه، اعمال افت فشار رو در شبکه توزیع داشتیم، ولی حواسمون باشه اگه مصرفمون زیاد و زیاد و زیادتر بشه قطعا قطع میشه. مسائلی که اتفاقا در پیامک‌های امروز هم من دیدمشون و همکارم جناب نظری دو سه روز پیش درباره صحبت کردن، قیمت بالای میوه‌هایی هستش که تولید داخل کاملا، یعنی در باغ‌های خودمون تولید میشه و میوه‌های تابستونی هستش. نمیدونم قرار هستش که این قیمت‌ها به کجا برسه و مثلا میوه کیلویی از 40000 تومان به بالا، حالا بر بالا بالاتر، نمیدونم قرار هستش که دست کدوم مصرف کننده برسه و سر سفره کدوم یکی از ایرانی‌ها به صورت فراوان و رنگارنگ دیده بشه. بریم یه گزارش بشنویم از خانم پهلوانی.
این روزها فصل میوه های دلربایی که گاهی قیمت های عجیب و غریبی هم دارن. امروز خواستیم از میدان میوه و تربار، جایی که کشاورزان محصولات خودشون رو تحویل میدن، گزارش خودمون رو آغاز کنیم و در نهایت با کلام مردممون از قیمت میوه ها اطلاع کسب کنیم.
احوال شما چطور؟
بله من همه
خوبم. خب خودتون صاحب غرفه هستید.
بله بله.
خب حاجی قاله در مورد حجرتون سوال کنم، میوه چی دارین؟ الان توی میدون چی هست میوه؟
میوه الان میوه‌ای که اکثرا میاد چلیل میاد، هلو میاد، بعد شابلون میاد.
کو چلیلا؟
چلیلا که اینا دیگه. اینا مال شمال گرگانه. اینا گرگانه آره. این انگورم از چیز میاد؟
شیراز.
ما مثلا میوه را میدون ارزونه ولی مغازدار 30-40% میکشه، بعد افتاده کلا میوه ها دست واسطه، ما مستقیم میخریم ولی یکی دیگه میاد از ما میخره، یکی دیگه هم از ما میخره، تا میشه چی؟ 3-4 تا واسطه. نمیتونیم گلاس بخوریم، یعنی توانش نداریم.
گلاس
امسال شده 22 تومان. معلوم دیگه فشار میاد به جامعه خودمون، هرچی گرون باشه واسه مصرف کننده است دیگه، آخر مصرف کننده باید هزینه اینا رو بده.
خب ببینیم میوه فروشی، ببینیم که چطوره، میوه چی دارن. آقا سلام، مغازتون رو چند نوع میوه داره؟
زیاده فکر کنم.
الان فصل خوب میوه است نه؟
30-40 نوع میوه داریم الان. سیب گلاب.
همش ایرانه دیگه. بله. به غیر از انبه دیگه بقیه.
کلاً بله واسه ایران. الان سیب گلاب، آلبالو، گیلاس، زردالو، آلو شابلون، شریل، هلو، خربوزه الان هست، خوبش داره میاد. اهواز هست، میاد با کرمان، شیراز، میاد بالا واسه ورامین.
چند آقا قیمت میده؟
زردالو ما از 40-50 تومان، گیلاس هم تقریبا شده 30-35 تومان.
آقا شما میبر از کجا تهیه میکنید؟
ما از میدون تهران، مستقیم میدون تهران، تهران بر
دلال دیگه مثلا
بارایی که پیدا نکنیم میریم پیش دلال، ولی دیگه از بارفروش میگیریم. بار بارفروش هم چون در هم هست مشتری نمیپسند، مجبوری بهترینشو بیاری، فقط واسطه کار خراب کرده، هیچ کاری هم انجام نمیدن ها. میرن میدون از بارفروش بار میگیره میذاره تو ماشین، همون بار میرن یه موقع کیلو 10 تومن، 5 تومن، 15 تومن، 3-4 تومن فرق قیمت.
آقا آخرین بار کی میوه خریدین؟
پاییز. مثلا هم هلو، زردالو، گیلاس. زردالو و هلوش 30 تومن. به نسبت سالهای پیش خیلی بالا.
در ماه چقدر هزینه میکنیم بابت خرید میوه؟
هلوش 400 تومن، 350 تا 400.
آخرین بار چه میوه گرفتیم با چه قیمتی؟
گیلاس بود کیلو 35 تومن گرفتم، موزو گرفتم فکر کنم 24 تومن اگه اشتباه نکنم. قیمتو خیلی بالاست، مجبورم کم کم بگیرم دیگه.
فقط قیمت میوه رفته بالا، مجبوری که دونه بخری. اون نیم کیلو نیم کیلو که میخره خودش در حدود 200 تومن حداقل هفته 200 تومن مصرفمون هست.
حالا دونه دونه میخریم، پس کی میبر میخوره چجوری؟
هیچی خامی دیگه، بعد شب دور هم میشینیم میخوریم تمام میشه میره. یک کیلو میخری دم 5 تا 6 تا دونه دم 40,000 تومن. الان مجبور دونه بخریم، یعنی سه نفر آدمی میرم 6 تا شلیل میخرم، همون 6 تا شلیلش میشه 1 کیلو. همین الان خرید کردم، موزه خریدم کیلو 23,000 تومن، سیب گلاب خریدم 16.5، شلیل 36,000 تومن که مجبور شدم فقط 6 تا دونه بخرم.
معمولا با شوهرم میریم خرید میکنیم، جدیدن تو این دو سال اخیر خیلی کم شده چون حقوقمون انقدر بالا نرفته که همه چی گرون شده، خیلی کم شده خیلی.
یعنی چند کیلو در ماه مصرف میوه بوده تقریبا و الان چند کیلو شده؟
قبلا شاید 6-7 کیلو بوده، الان 2 کیلو. ما میوایی که الان هست ما پولشو نداریم بگیریم، میگیم حالا آخر فصل آخر ماه میشه ارزون میشه، بعد دیگه از میوه دیگه میره دیگه تموم میشه ما نمیخریم.
الان اگه کسی هم دوست داشته باشه میوه به دلیل قیمتش
یه ذره داستان داره برای مردم، همین باعث شده که تو سواد غذایی مردم کمتره دیگه، اونجوری نیست که قبلا مصرف میشد.
یه کارمند بازنشسته مگه حقوقش چقدره؟ گیلاس فری روز گرفتم کیلو 55 بودش. میبینی که کلن از سبد خاروار همه مردم تقریبا فکر کنم 70% هست شده. موز میخوای بگی؟ الان من رفتم بچه من، ما 3 سالی از اون گذشته، میگیم الان تغذیه‌مون هر چیزی بوده شک گرفتیم بزرگ شدیم، ولی بچه های الان نیاز دارن بخورن. پارسال میوه شما شلیل و اینا رو گرونتری میوهش دیگه 10 تومن بود، نهایتاً 12 تومن بود. شما حساب کن الان یه قلم میوهشو میگیری 40,000 تومن، یعنی 3 قلم میوه اون موقع میشد.
برای کشاورز بنده خدا هزینه‌اش زیاده، ولی چیزی که تو جیب اون نمیره، همش تو اینجا وسط او واسطه دلاله. من مصرف کننده هم مجبورم که از مثلا حالا سوپری یا جایی که فرض کن غرفه هست آدم بخره، ولی اینجا کشاورز تنها کسی که ضرر میکنه کشاورز بنده خداست.
خب چند تا دست میچرخه، یعنی نظارتی نداریم. اگه یه نظارتی باشه، یه ارگانی باشه که به کشاورز مثل گندم، ولی میوه نه. نید اگر یه نظمی داشته باشه بتونن رو روال خوب پیش ببرن، چرا میوه قابل کنترله.
با توجه به اینکه کشور ما چهار فصل هست و توان تولید بسیاری از میوه ها رو در داخل خود کشور داریم، ولی متاسفانه نظارت نداشتن در زمان و وقت مناسب بر قیمت میوه ها، خصوصا میوه های نوبرانه، باعث شده که به قدری افزایش قیمت داشته باشیم که حتی قشر متوسط هم توان خرید این میوه ها رو نداشته باشه.
متشکرم از همکارم مهدیه پهلوانی برای تهیه این گزارش. در استودیو همراه میشیم با آیدین نامه، کارشناس بخش اقتصادی برنامه. سلام بر شما.
سلام و درود سرکارخانم سفری و سلام ویژه هم به شنوندگان نازنین.
متشکرم.
بالاخره بحث تابستون هست و هم چقدر که اون گرماش یه جاهایی ممکنه که حالمونو بد بکنه خانم سفری، اما بوی همچین لطیف این میوه ها و تنوع میوه ها و رنگ های اصلا عجیب و غریب این میوه ها یه همچین حال آدم رو واقعا خوب میکنه و تفسیری از بله حال آدم رو خوب میکنه و تفسیری از بهشته. اما حالا واقعا اینی که چه هست و چه نیست و چی میشه که ما وقتی که میوه رو روی درخت میبینیم و یه وقتایی با باغدار صحبت میکنیم، وقتی که همون میوه رو میایم پیگیری میکنیم میاد تو میوه فروشی، میبینیم اصلا قیمتاش عجیب و غریب میشه. شاید حالا در نظر داریم که گفتگوی خیلی جذاب و لذیذی در این زمینه خام سفری داشته باشیم، اما تا ارتباطمون برقرار بشه شاید خوب باشه که من راجع به این پیمانهای سلف صحبت بکنم. هممون سلف خرید رو شنیدیم، باغدار محصولی رو بالاخره وارد مرحله برداشت میکنه، یه مثلا 20 روز یه ماه مونده که محصول دیگه مراحل نهایی برداشتش انجام بشه، یه آقای کچلواری سرکلش پیدا میشه و میگه که آقا من این باغتو ندید میخرم
با دست چک.
با دست چک بعضی موقع ها به صورت نقد، اگر نقد باشه ارزونتر من عذرخواهی میکنم باشه. و اگر چک باشه طبیعتاً گرونتر. کشاورزه زحمت کشم که خب بالاخره تلاش کرده و چی میگن این محصول رو خون و دل خورده، پول نقد که به چشمش میخوره یه مقداری وسوسه میشه و محصول رو به حد اقل و کف قیمت میفروشه، شاید با قیمت خیلی جزئی ارزم به حضورتون سود. بعد این محصول میاد و سوار وانت میشه و اجازه میخواستم از اینجا به بعدش رو دیگه گفتگومون رو دو نفره نکنیم، بریم سراغ جناب آقای دکتر حسنی، مدیر کل محترم دفتر میوه های سرد سیری وزارت جهاد کشاورزی. من سلام عرض بکنم خدمت ایشون و بحثمون رو پیگیری بکنم.
جناب حسنی سلام بر شما.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر ارادتمندم، هممون میدونیم که کشاورز زحمت کشه، هممون میدونیم که این دلالان بعضی موقع ها چه بلایی سر این بازار میارن. من میخوام یه مقداری شما راجع به فصل برامون صحبت بکنید و بفرمایید که ما چه انتظاراتی داریم برای برداشت محصولات رنگارنگ در این فصل.
خب اصلا خدمتون همونجور که فرمودید از دفتر سردسیری معاونت امور باغبانی خدمتون هست.
بله.
عمده حدود 60% از در واقع درختان میوه یا سردرختی رو شامل میشه. من حالا یه توضیح کوتاهی راجع به دفتر و محصولاتش بدم خیلی خلاصه. در واقع عمده محصولات دفتر رو درختان میوه دانه دار مثل سیب گلابی و به هسته دار مثل گیلاس آلبالو، هلو و شلیل، زردالو، آلو و گوجه، میوه های ریز مثل انگور، فرنگی، زرشک و در واقع بخش دیگری رو میوه‌های خوش تشکیل میدن مثل پسته، گردو، بادام.
آی دکتر هر چی میوه خوشمزه است که بالاخره در دفتر شما داره تعیین تکلیف میشه. خوش حالت.
احتیاج دارید. ما خب به هر حال در واقع دفتر اصطلاحا تولیدی
دفتر خوشمزه ها.
بله. در واقع معاونت باغبانی خب به هر حال بخشی هست یا معاونتی هست که در واقع عمدتاً وظیفه من هست در پشتیبانی تولید گروه محصولات باغبانی و دفتر هم همونجور که خدمت رو عرض کردم خاص در واقع روی این محصولات پیگیر امور مربوطه هست.
بله. خب در حوزه تولیدات امسال بفرمایید که فکر میکنید که ما چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟ همونطور که دیدید ما بعضی موقع ها کمبود محصول یا شیطنت هایی که دلالا انجام میدن. حالا رو بحث نظام دلالی نمیخوایم بریم جلو چون مباحثش دیگه است، اما من میخوام شما بفرمایید مستقیم با مردم که در حوزه تولید ما چه وضعیتی داریم.
خب عرض شد خدمت شما که در حوزه تولید، حالا بر اساس آمار آخرین آمار رسمی که ما داریم، به حدود 23.5 میلیون تن در واقع محصولات تولید محصولات باغبانی کشور هست که از این در واقع محصولاتی که